بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل سوم بحث راجع به جریان تشکیک خاصی ذاتی در حقیقت وجود بود. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، چنانچه عرض کردیم، در 9 مرحله بحث تشکیک ذاتی خاصی رو در حقیقت وجود جریان میده. 6 مرحله مقدمات بحث، مرحله 7 استنتاج از اون 6 مقدمه هست، در مرحله 8 اختلاف نگاه حکمای مشا و حکمت متعالیه طرح میشه، و در مرحله 9 با 1 استدلال بیان مشا مورد نقد قرار میگیره و نگاه حکمت متعالیه اثبات میشه، این تشکیک خاصی ذاتی در با وجود اثبات میشه. ما در جلسه قبل 4 مرحله که مقدمات بحث بود رو گذروندیم. یکی این که وجود که امر اصیل هست، هویت‌های خارجی رو تشکیل میده. پس ما وجودات خارجی به عنوان هویت‌های عینی و امر اصیل در خارج داریم. مرحله دوم این بود که این وجودات اصیل که هویت عینی خارجی هستند، متصف به کثرت خارجی هستند. توضیح شد دیروز دادیم که وقتی کثرت تحلیلیه، اون ما رو وادار به بحث تشکیک نمی کنه. باید کثرت خارجی باشه تا آرام آرام ما در مرحله قبل به تشکیک مورد نظر خودمون برسیم. کثرت تحلیلی مثل فرض کنید که اسما و صفات باری تعالی مثل به حق تعالی، یک نوع تغایری که بین وجود و ماهیت هست، اینجور تغایرها تعدد متن نمیاره. کثرت هایی که تعدد متن نیاره منجر به بحث تشکیک چه عرضی و چه طولی نمیشه. دیروز هم این مثال رو عرض کردم، مثلا فرض کنید یک وجود به لحاظ متن درونی خودش هم واحد وحدت داره، هم فعلیت داره، هم وجود داره، هم خیلی چیز دیگر رو داره. این وجود حقایق و معانی و معقول های ثانی مندمج در این شی، این موجب تکثر خارجی شی نمیشه، تکثر متن نمیاره. لذا این محل بحث ما نیست، بلکه کثرتی که تعدد متن لازمش باشه اون محل بحث ما. در مرحله سوم گفتیم که کثرتی که تعدد متن بیاره 2 تا هستش، 2 جوره، یا کثرت ماهویه یا کثرت وجودی، یعنی به لحاظ خود وجود هست، انقسامات تاری بر وجوده. در مرحله 4 گفتیم که کثرت ماهوی به خود وجود و به ذات وجود بر نمیگرده، گرچه تحققش مربوط است به وجود، تحققش منتها خاصیت کثرت خاصیت ذاتی گونه هاست، خاصیت ذاتی ماهیاته، و وجود از قبل نفاد و حدش، از قبل گونه هایش تکثر پذیرفته، نه از قبل خودش. کثرت ماهوی به وجود بر نمی گرده. ولی نوع دیگری از کثرت که ما در وجود مشاهده کردیم، دیدیم بعضی ها علتن، بعضی ها معلولن، بعضی ها بالقوهن، بعضی ها بالفعلن، بعضی ها واحدن، بعضی ها کثیرن، بعضی ها فرض کنید که حادثن، بعضی ها قدیمن و چیزهای دیگر. خب این گونه دیگر را ما مرتبط به ماهیات نمیتونیم بکنیم، اینا زیر سر خود وجوده، این کثرت به خود وجود بر می گرده. این مرحله 4 بود. اما مرحله 5، مرحله 5 این استش که وجود بسیطه. تو فصل قبل از جمله نتایج بحث اساسات وجود همین بود که وجود به لحاظ متن بسیط هستش، مرکب نیست از اجزا، چنانکه وجود جزء یک مرکبی نیست، خودش هم هیچ جزئی نداره، وجود امر بسیطه. مقدمه 5. مرحله 6 و مقدمه 6 این استش که غیری برای وجود مطرح نیست. البته یک غیری ما داریم که همون ماهیات باشه تکلیفش تو مراحل قبل مشخص کردیم. اگر ما ماهیات رو بذاریم کنار، دیگر غیری در میان نیست، فقط میماند وجود، فقط میمونه وجود. اینم مرحله ششم که اینا از مباحث فصل قبل هست. میرسیم به مرحله هفتم که استنتاج از این مقدماته. در مرحله هفتم گفته میشه که اگر ما یک کثرتی داریم که مربوط به خود وجود هست از یک سو که در مرحله چهارم گذشت، و از سوی دیگر این وجودی رو که الان میخواییم بگیم کثرت مال خود اوست بسیط هست، و تو مقدمه ششم غیر از وجود هم ما دیگه چیزی نداریم، یه ماهیات داشتیم که تفصیل مشخص کردیم، اگر این چند تا مقدمه رو با هم دیگر کنار هم دیگه بچینید، میبینید این نتیجه گرفته میشه که کثرتی رو که مال خود وجوده، ذاتی وجود به معنی عین وجود هست، نه ذاتی وجود به معنی جزء وجود باشه. چون اگه جزء باشه معنیش اینه که وجود از بساطت میفته، وجود باید مرکب باشه، در حالی که اینجور نیست، اون مقدمه اجازه نمیده. اگر عین اوست، نه به معنی اینکه جزء او هستش، تمام هویت او رو این کثرت تشکیل میده. نمیتونید این کثرت رو هم زیر سر امر دیگر بدانید، چون امر دیگری در بین نیست. این مقدمات رو اگر کنار هم دیگه بچینید تو مرحله نهم، این تو مرحله هفتم این نتیجه رو میگیرید که پس این کثرت و این تکثر ذاتی وجود به معنی عین وجود هست. اگه یه مقدار بخوام اینو تحلیل بکنیم که معناش چیه، مثالهایی رو که برای بحث تشکیل دادن که اینا رو به ذهن نزدیکتر بکنه بیشتر مسئله رو واضح میکنه. مثلا شما اعداد رو در نظر بگیرید، این بحث ما نیست، فقط اون جهت مقرب رو ما میخوایم کار داشته باشیم. اعداد رو نگاه کنید، 1, 2, 3, 4, 5 همینجوری میره جلوتر. خب این اعداد جهت وحدتشون که الان با این جهت وحدت کار ندارم، ولی برای اینکه به دوستان اینو به واضح تر بشه، جهت وحدتش چیه؟ واحد، یعنی اون واحد است که همه را در همه هست و همه این اعداد رو به وجود آورده. جهت کثرتشون هم چیه؟ بازم اون واحد، یعنی تعداد اون واحدهای که کنار هم جمع میشه باعث میشه که این اعداد از همدیگر ممتاز بشه. من با این قسمت کار دارم. این کثرتی که الان حاصل شد میگیم ذاتی این اعداده، یعنی بگونه ایست که این عدد از جای خودش نمیتونه تکون بخوره. 5 ما بین 4 و 6، نمیتونه شما 5 رو دست بزنید و موتن و مرتبهش رو عوض بکنید. کثرت ذاتی اوست، نه به خاطر امر عارضی و مفارق. ذات او بگونه ایست که به لحاظ این بحث واحد بگونه ایست که باید بین 4 و بین 6 باشه. ذاتی بودن کثرت برای مراتب وجود معناش اینه، یعنی مراتب وجود این تکثر و تعدد ذاتیشون هست، نمیتونه موتن و مرتبه خودشو از دست بده بشه و چیز دیگری، یعنی نمیشه اون مرتبه عالم عقل جاشو عوض بکنه بشه عالم مثال. عالم عقل، عالم عقل، عالم مثال، عالم مثال، عالم ماده، عالم ماده، هر چیزی سر جای خودش هست. پس بنابراین تو مرحله هفتم این نکته اثبات شد که کثرتی رو که در ارتباط با وجوده ذاتی و عین وجود هستش، ذاتی و عین وجود. این مرحله هفتم. و اون مرحله هشتم، در مرحله هشتم زمینه بحثی باز میشه که یواش یواش نگاه مشائی با نگاه حکمت متعالی تفکیک میشه. سوال ما تو مرحله هشتم اینه که حالا که وجود کثرت ذاتی شد، آیا وحدت هم ذاتی او هست؟ یعنی جهت وحدت ذاتی هم این وجودها داره؟ حالا که این وجودها کثیر هستن، متعدد و متکثر هستن ذاتن با هم دیگر، آیا جهت وحدت ذاتی هم با یک دیگر دارن یا ندارن؟ حکمای مشا میگن جهت وحدت ذاتی ندارند. خب اگر ما بگیم جهت وحدت ذاتی ندارن، معناش این استش که کثرت تمام هویت این وجودها رو شکل بده، یعنی همون چیزی که منصوب به مشاست، حقایق متباینه به تمام ذات. چرا؟ چون ما بساطت وجود رو قبول کردیم، یعنی حکمای مشا هم وجودها رو بسیط میدونن. خب اگر وجودها رو بسیط میدونن از یک سو، از سوی دیگر کثرت رو ذاتی کردن که تا اینجا با ما همراه هستن، از سوی دیگر از سوی سوم جهت وحدت ذاتی به این وجودها اضافه نکردن، اگه اینا رو کنار هم دیگه بذارید میبینید حقایق متباینه مشاعی سر از کار در میاره. تو بدایه علامه یک بیان قشنگی راجع به حرف مشاع داره، میگه از یک سو ما میبینیم وجودها آثارشون مختلفه، از اختلاف آثار میفهمیم که ذواتشون مختلفه، با توجه به اینکه وجودها بسیط هستن، مرکب نیستن، پس تباین وجودها باید به تمام ذات باشه. پس وجودها متباین به تمام ذاتن، هیچ جهت وحدت ذاتی در اونها نیست. بله، اینا در یک خصیصه خارجی لازم که منشأ انتزاع مفهوم وجود میشه با هم دیگه شریکن، و الا در اصل این حقیقت‌های وجودی که اصیل هستن متباین به تمام ذاتن. این چیزی است که منسوب به مشاست، گرچه در کلمات مشا شواهد فراوانی برخلاف اون چیزی که منسوب به مشا هستش پیدا میشه. این یک نکته. اما اگر ما بیاییم همون جوری که کثرت رو ذاتی وجودها کردیم، جهت وحدت رو هم ذاتی وجودها بکنیم، اگر چنانچه کثرت ذاتی وجودها جهت وحدت هم ذاتیشون باشه، یعنی وجودها به گونه ای هستن که چنانچه ذاتن با هم مختلفن، ذاتن هم با هم دیگه یک نوع وحدتی دارن، اگر این حرف رو بزنیم و یک نقطه با توجه به بساطت وجود باید استفاده بکنیم. وجود رو از یک جهت توجه داشته باشید بسیطه، از یک جهت ما در مراحل قبل کثرت رو ذاتی وجودها کردیم. کثرت اگر بخوایم لفظش رو برگردونیم اصطلاح دیگر درش به کار بریم، یعنی همون مابه الامتیاز، مابه الاختلاف، یعنی همونی که موجب تکثر و تعدد میشه. حالا تو این مرحله آمدیم وحدت رو هم ذاتیشون کردیم. اینا رو اگر کنار هم دیگه بچینیم به یک ملاک میرسیم، و اون ملاک این استش که باید ما به الامتیاز اینه ما به الاشتراک باشه دیگه، چون وجود که بسیطه، مرکب نیست، اجزا که نداره. از سوی ما اومدیم کثرت رو ذاتیش کردیم، یعنی ما به الامتیاز رو ذاتیش کردیم، الان داریم میگیم ما به الاتحاد و ما به الاتفاق هم ذاتی او باشه، یعنی جهت وحدت هم ذاتی او باشه. بساطت وجود از یک سو، ذاتی بودن کثرت، ذاتی بودن وحدت، ما رو به این ملاک میرساند که ما به الاشتراک باید اینه ما به الامتیاز. یعنی چی؟ یعنی همونی رو که عامل وحدت وجودها هست همون بشه عامل تکثر و کثرت. یه بیانی رو از استاد آیت الله جوادی داره در تبیین تشکیک ذاتی و خاصی، بیان خوبیه. ایشون میفرماد در تشکیک ذاتی و خاصی، الان این نظری رو که بهش رسیدین این همون نظر حکمت متعالی است. حکمت متعالی در باب وجود یه چنین عقیده ای داره، یعنی میگه کثرت ذاتی وجود هاست، وحدت ذاتی وجود هاست، وجود هم که امر بسیطه، پس ما به الامتیاز این ما به الاشتراک هسته، این همونی که عامل وحدت و یگانگی وجودها هست همونم عامل تکثر و تعدد موجودها هست. به واسطه شدید و ضعیف شدن میبینید یک چیز میتواند هم خود عامل کثرت باشه هم عامل وحدت باشه. ایشون میفرماد اگر تشریح ذاتی و خاصی رو خواستیم در جای پیاده بکنیم باید این چهار ملاک باشه: یک، وحدتی حقیقی، دو، کثرتی حقیقی، سه، رجوع این کثرت به وحدت، چهار، سرایان اون وحدت در کثرت. اگر این چهار تا رو داشته باشیم اینجا تشکیک خاصی و ذاتی روی داده. لب به این چهار ملاک رو نگاه بکنید برمیگرده به همون ملاکی که حکما گفتن، یعنی ما به الامتیاز اینه ما به الاشتراک باشه. اگر ما به الامتیاز این ما به الاشتراک باشه که این قابل تصور نبود برای حکمای مشا، اولین بار شیخ اشراق اینو مطرح کرد، همونی که عامل اتحاد هست همون عامل اختلاف و تکثر باشه، به واسطه بحث شدت و ضعف میشود چون این چیزی رو تصویر کرد، یعنی عامل اتحاد و عامل اختلاف یک چیز باشه. این چهار امر رو که ایشون فهمودن برمیگرده به همین ملاک. حالا تو مرحله هشتم این بحث مطرحه، آیا چنانچه کثرت ذاتی وجود هاست وحدت ذاتیشون هست یا نیست؟ اگر بگیم نیست سر از نظریه مشا در میاریم، منصوب به مشا. اگر بگیم هست تر از نظریه حکمت متعالیه در میاریم و تشکیک ذاتی و خاصی شکل میگیره. این مرحله هشتم. تو مرحله نهم ایشون میخوان یه استدلالی بیارن با استفاده از بحث اشتراک معنوی وجود که اثبات بکنن نظر حکمت متعالیه را و نقد و رد بکنن نظر مشارا. یه زودی من این دو سه تا مرحله ای که خوندیم رو از کردیم رو بخونیم، بعد میرسیم به مرحله نهم. خب عبارت ها رو خوندیم تا رسیم به اینجا. و قد تقدم فی الفصل السابق، در فصل سابق که بحث اثارات وجود بود این نکته گذشت، این مرحله پنجم کار هست. و قد تقدم فی الفصل السابق ان الوجود بسیط، وجود بسیط هستش، وجود مرکب نیست. و خیلی این مقدمه اهمیت داره در استنتاج ها و مباحث بعدی ما. وجود بسیطه مقدمه، یعنی مرحله پنجم. مرحله ششم و انه لا غیر له، مطابق مباحثی که ما در فصل قبل خوندیم غیری برای وجود نیست. بله یک غیر ما داریم که ماهیات، البته اونم اصیل نیست. تکلیف او رو در بحث وحدت و کثرت هم مشخص کردیم تو فضای قبل. الان ما کاری با ماهیات نداریم. اگر شما ماهیت‌های اعتباری با اون معنایی رو که در نظر گرفتیم و توضیح دادیم مرتب، اگر او رو توجه نکنیم، به خود وجود بخوایم در نظر بگیریم و توجه کنیم، بر اساس بحث اصالت وجود دیگه ما چیز دیگری در این بین نداریم که بخوایم حالا وحدتی یا کثرتی چیزی رو به اون نسبت بدهیم. پس مرحله ششم که به عنوان مقدمه مطرح شده اینه که غیری برای وجود نیست. میرسیم مرحله هفتم. مرحله هفتم استنتاج از این مقدمه هاست. و یستنتج یا و یستنتج من ذالک ان هذه الکثره مقومه للوجود. از مقدمه های قبل نتیجه گرفته میشه که این کثرت، نه کثرت ماهوی، اون کثرت دیگری که تو فضای علت و معلول و قوه و فعل و واحد و کثیر و قدیم و حادث و اینها مطرح بود، اون شکل دوم کثرت، نتیجه گرفته میشه از مقدمات قبل که این کثرت مقومتون للوجوده، قوام میدهد وجود را. ببینید اصطلاح مقوم معمولا تو کلیات معنی ایساغوجی استفاده میشه. مثلا میگم فلان چیز مقوم و واسه، یعنی ذاتی معنی ایساغوجی است، معمولا این گونه استفاده میشه. لذا ایشون برای اینکه این اشتباه پیش نیاد بلافاصله معنا میکنه. لذا مقومتون لا وقتی میگه مقوم خود وجود هستش، به معنا انها فیه غیر و خارجت من، به این معنا که این کثرت در وجود است و خارج از وجود نیست. شما اضافه بکنید برای اینکه عبارت بعدی خود حل و فصل بشه ها، نمیخوام توضیح بدم که غلق این عبارت در چیه، دوستان تو مطالعه مباحثه دقت میکنن. یعنی این کثرت عین وجود هست، عین متن وجوده. این کثرت مقوم وجود است، یعنی توی وجوده، یعنی خارج از وجود نیست، یعنی عین وجود است، ذاتی است، یعنی عین وجود است. و الا اگر این معنایی که الان گفتیم نباشد، یا باید جزء وجود باشد که وجود جزء ندارد، یا باید خارج از وجود باشد که وجود خارجی برای او لحاظ نمیشه. و الا کانت جزء من، اگر بخواد کثرت ذاتی به معنای عین وجود نباشه، یا باید جزئی از او باشه، توجه کردید، در حالی که ما گفتیم وجود جز نداره، ولا جز علل وجود، او حقیقتا خارجتا من، یا باید این کثرت یک حقیقتی خارج از وجود باشه، ولا خارج من الوجود، در حالی که خارج از وجود محقق نیست. یا کثرت رو بگیم خارجه، یا بگیم کثرت که خارج است منوط است به یک امر خارجی، فرق نداره. چون خارجی برای وجود لحاظ نمیشه بر اساس مقدماتی گذروندیم، پس باید حتما این کثرت ذاتی وجود به معنی عین وجود باشد. بنابراین نتیجه بگیریم فلل وجود کثرتون فی نفسه فی ذاته، پس برای وجود یک کثرتی به لحاظ نفس و ذات خود او هست. این کثرت ذاتی رو خوب معنا کنیم. اگر کثرت رو ذاتی کردیم، یعنی این امری که ذاتی اوست قابل از دست رفتن و انقلاب و تقلب نیست، یعنی مثل اون اعداد در جای خودشون میخکوب هستن. کثرت هویت ذاتی اون رو تشکیل میده، پنج بودن هویت ذاتی پنج رو تشکیل میده. اینکه پنج تا واحد اونجا باشه هویت ذاتی اوست، برخلاف چهار و برخلاف شیش. در چهار تا واحد کنار هم بودن ذاتی اوست، در شیش شش تا واحد کنار هم بودن ذاتی او هستش. مراد از این که کثرت ذاتی او هستش به چنین معنا است. آره، یعنی کثرت عین ذات وجود هستش. الان ما کثرت ذهنی رو از هم اول خارجش کردیم، این بحث رو توجه کردید. ما الان میتونیم کثرت هایی رو در نظر بگیریم که به لحاظ ذات شی نباشه، مثل اون چرا که دیروز عرض کردیم، وقتی ماهیات با هم کثیرن، یه وقتی به تمام ذات، یه وقتی به جزء ذات، یه وقتی به عوارض خارج از ذات. توجه کردید؟ ما الان در این قسم چهارم میخوام بگیم کثرت ذاتی خود اون شی هست. خب این تو اینجا روشن، اما ادامهش نگاه کنید. این تو مرحله هشتم، این مرحله هشتم بکنیم، مرحله هشتم یا اشتی رو بگیم. نه یه دونه نیستش که حالا دیگه، نه مثلا ما ببینیم علت داره اون کثرت وجودی رو مگه لحاظ نکردیم؟ مقدمه چهارم چی بود؟ مرحله چهارم ما یه کثرتی داریم که به لحاظ ماهیت نیست. یکی می‌بینیم علت، یکی می‌بینیم معلوله، یکی می‌بینیم مقدمه، یکی متأخره. همین دیگه، وقتی می‌بینیم که یک وجود، یکی مقدمه، یکی متأخره، یعنی متن وجود متعدد شد دیگه، یکی علت، یکی معلوله، پس معلومه که متن وجود متأخر شده. حالا ببینیم چیکار باید بکنیم. همین نکته، پس اول کثرت رو درست بکنیم تا اینجا. حالا که وحدت درست کردیم، پس می‌گیم یک وجود تشکیکی. ما می‌خوام اینجا برسیم دیگه. خب حالا میخوایید همین چند تا وجود رو به یک معنا واحدش هم بکنید، واحد کثیر. ما در تشریح خاصی به چنین چیزی میخوایم برسیم، واحد کثیر. آیا چنین چیزی اصلا قابل تصور هست یا نیست؟ من شما میگم چنین چیزی اصلا قابل تصور نیست. واحد کثیر یعنی چی؟ که در این اینکه واحد کثیر باشه، در اینکه کثیره واحد باشه، این اصلا معنا نداره. شیخ اشراق گفت نه، شما چنین چیزی ما داریم، میشه یه چیزی هم واحد باشه هم کثیر باشه، واحد باشه در اینی که کثیره، کثیر باشه در اینی که واحده. چرا؟ چون اصلا یک واحدی است که خودش رو به تبدیل به کثیر کرده. ما میگم چنین نوعی از کثرت را الان نشون بدیم و بروز بدیم. میخوام بگیم در حقیقت وجود یه چنین چیزی جریان پیدا کرده. نگاه کنید مرحله هشتم رو. یعنی وجود مرکبه؟
نه
اون بساطت رو خوب توش دقت بکنیم. ما الان یه چیزی در فرع اول داریم، یه چیزی در فرع اول داریم در عین اینکه ما به امتیاز این ما به اشتراک هستش، ولی میتونیم جهت وحدت رو یک چیز لحاظ کنیم، جهت کثرت یه چیز دیگه لحاظ کنیم، اما به معنی تکثر در متن نیست. یعنی وجود امر بسیطیه. ما میخوایم سوال کنیم آیا یک امر بسیط بدون اینکه چیزی بهش اضافه یا کم بشه میتواند کثیر بشه؟ سوال ما اینه. آیا یک امر بسیط بدون اینکه چیزی بهش اضافه یا کم بشه میتواند تکثر و تعدد بپذیره؟ شیخ اشراق گفت این معنا داره، ملا صدرا گفت این معنا داره. الان میخوام این معنا داشتن رو تثبیت بکنیم، منتها در فضای ملا صدرا راجع به خود وجود میخوایم پیاده بکنیم. یک امر بسیط که به لحاظ خودش تکثر بپذیره. مرحله هشتم نگاه کنید. فهل هناك جهة وحدة؟ خب پس بنابراین ما تو مرحله هفتم بر اساس مراحل قبل کثرت رو ذاتی وجودها کردیم. خب حالا میخوایم ببینیم که نسبت این وجودها با هم دیگر آیا به جهت وحدت ذاتی میکشه یا نمیکشه. فهل هناك جهة وحدة ترجع الیها هذه الکثرة من غیر ان تبطل بالرجوع؟ آیا در اینجا، یعنی آیا در صحنه وجودات متکثر جهت وحدتی وجود دارد که این کثرت به او برگرده، به او تحلیل بشه بدون اینکه کثرت باطل بشه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا در اینجا در میان این وجودهای کثیر ما جهت واحدی هم داریم که همه اینها رو واحد کنه بدون اینکه وقتی اینها رو واحد کرد کثرت به هم بخوره؟ آیا چنین چیزی داریم؟ ببینیم ما از کدوم وحدت داریم حرف میزنیم؟ وحدتی که با کثرت همسازه، دمسازه، او رو خراب نمیکنه، او رو مزمحل نمیکنه. آیا چنین چیزی قابل تصویر هست؟ آیا میتونیم این حرف رو راجع به وجودها بزنیم؟ حکمت مطالعه میخواد بگه چی؟ بله همینجوری هست. هل هناك جهت وحدت ترجع الیها هذه الکثره من غیر ان تصل بالرجوع، که اگر اینجوری باشه فتکون حقیقت الوجود کثیره فی عین انها واحده و واحده فی عین انها کثیره، که اگر اینجوری باشه حقیقت وجود، چون بحث مراجعه حقیقت وجود مفهوم وجود کار نده، از اول شروع کردیم بحث حقیقت وجود که اصیله. خب پس بنابراین حقیقت وجود کثیر خواهد بود مطابق مرحله قبل، در عین اینکه واحد است تو این مرحله، واحد هست مطابق این مرحله، چنانچه کثیر هستش مطابق مرحله قبل. آیا میتونیم تو این تصویری بکنیم و به تعبیر آخر حقیقت مشککت ذات و مراتب مختلفت یعود ما به الامتیاز فی کل مرتبت الا ما به الاشتراک؟ خیلی این نکته مهمه. به تعبیر دیگر وجود رو بگیم یک حقیقت تشکیکی دارای مراتب مختلف هستش که ما به الامتیاز تو هر مرتبه عین ما به الاشتراک هست. کجا به این ملاک رسیده؟ از اینجایی رو که وجود از یک سو بسیطه، تو مرحله قبل کثرت رو ذاتیش کردیم، تو این مرحله میخوایم پیشنهاد بکنیم که وحدت بشه ذاتی او. نتیجه جمع این مقدمات چیه؟ یعنی یک چیز داشته باشید که هم عامل وحدت باشه هم عامل کثرت، یعنی مابل اشتراک عین مابل اختلاف باشه. آیا چنین چیزی قابل تصویر هست؟ همان نسب الی الفهلویین. حکمای قدیم فارس فهلویون، پهلویون، اونها حالا بحثای زیادی از جهت تاریخ فلسفه اینها هست که زمانشون کی بوده، چه مقدار علوم و دانش از اونها باقی مونده، آیا اون حکمتی که اون زمان بوده منتقل شده به یونان، بعد از یونان اومده در یونان. برای بعضیا اینا خیلی حساسیت برانگیزه است و خیلی تعقیب میکنن، پیگیری میکنن، ولی در هر صورت این بحث منتسب هستش و گفته میشه که پهلویون قدیم همین حرفو داشتن. رجوع میکنه یعنی همین، رجوع میکنه چون مرکب نیست، رجوع معنی عین هم شدنه، چون اونجا مرکب نیست، چون وجود بسیط نیست، رجوع به معنی عین هم شدن هست، چون نمیتونه جزئی از او بشه که یا خارج او باشه که ما وجود رو بسیط حساب کردیم. اون بساطه روش خیلی تمرکز بکنید. کلید اصلی بحث تو این مباحث یک لنگه خیلی مهمش اون بحث بساطته. ها آیا اینجوری هست؟ اولا جهت وحدت فیها فیعود الوجود و حقائق متباینتا به تمام الذات، یا اینکه نه جهت وحدتی در این وجودهای کثیر نیست که اگر این حرف رو بزنیم نتیجهش با توجه به بساطت وجود این میشه که وجودها که بشن حقایق متباینه به تمام ذات بشن. بساطت فیعود الوجود، پس وجود یعنی اون وجودی که اصیل دونستیم که تکثر رو ذاتیش کردیم، اینا میشن حقایق متباینه به تمام ذات. چرا به تمام ذات رو توضیح دادم؟ وقتی شما کثرت رو ذاتیش بکنی از سوی اونا رو بسیط بدونی قطعا باید متباینه به تمام ذات بدونی. یتمیز کل منها من غیرهی به تمام ذات البسیطه، این کلمه بسیطه که تمیز دارد، تشخص دارد هر یک از این حقایق متباینه از دیگری به همه ذات بسیطش، لا بل جز، چون اصلا وجود جز نداره، لا به امر خارجی، چون برای وجود ما امر خارجی لحاظ نکردیم، کما نسب الی المشائین، چون که حکمای مشایی که اونها هم اصالت وجودی میدونیم این نظر رو مطرح کردن. کلمه نسبه هم جدی هست. من اینجا کنارش یادداشت کردم که در جلد اول اسفار صفحه 46 فرمایشی از شیخ در مباحثات نقل شده که کاملا با این برداشتی که الان ما به مشا نسبت دیدیم مخالفت داره. فقط این نیست، موارد زیادی از کلمات مشا هست که با این معنا سازگار نیست، گرچه حالا ما این معنا رو نقد میکنیم، حالا هر کی بگه نقد میکنیم، ولی اینکه آیا حکمای مشا چه این حرفی زده باشن خیلی بعید هستش، چنانکه خود ملا صدرا در آغاز شواهد الربوبیه، یکی از کتابای خیلی خوب ملا صدرا شواهد الربوبیه است، در اسفار ایشون یک دائره المعارف فلسفی ارائه داده، یعنی همه حرفا رو آورده، مشاء، اشراق، کلام، مباحث دیگر، حرفای خودش، و یک روند خاصی داره اسفار، از یه جهت یک دائره المعارف بزرگ فلسفه است، اما تو شواهد ربوبی اومده فلسفه خودش رو خلاصه گفته. از این جهت کسانی که میخوان به حکمت متعالی راحت در دسترسی پیدا بکنن توجه و دقت روی شواهد ربوبی خیلی خوب. تا مقدمه شواهد ربوبیشون میگه که اگر شما در کلمات حکمای مشا، بزرگان از حکمای مشا خوب تفتیش و دقت بکنید، عند تفتیش، همین لفظشون داره، عند تفتیش کلمات و مبانی مشا همون مبانی و کلماتی است که ما در حکمت متعال می‌بینیم. مباحث بوده، واضح نبوده. ما با این بیانها و توضیحات و اینا همش همینجوری مباحث فلسفی داره اشاره به واقع. بعضی‌ها ممکنه اشتباه بشه، ولی غالبا فیلسوفانی که خیلی دقیق هستن، مثلا شما اگر تو بحث معقول ثانی اگر دقت بکنید، هیچ جا نمی‌بینید ابن سینا بین معقول ثانی فلسفی و معقول ثانی منطقی خلط کرده باشه. درسته بعضی این خلط رو انجام دادن. اصلا این سوال براش مطرحه که دو دسته معقول ثانی داریم، ولی هیچ کجا ایشون این دو تا بحث رو به هم دیگه خلط نکرد. غالبا تو اصول و امهات معارف این حکمای ما یک رگه‌های واحدی دارن. خیلی ها به این سمت سو رفتن که اون رگه‌های واحد رو نشون بدن. و این کار خیلی خوبی است. هم ملا صدر این کار کردن، شیخ ارشاد و هم دیگران. چرا؟ ما میخوام بگیم اگر این حرف رو ما الان در مرحله بعد میخوام بگیم، چون شما اشتراک معنوی رو قبول داری، مجبوری که این حرف رو نزنی. توجه کردی؟ یعنی از لوازم پذیرش اون مرحله بعد است که اصلاً کرد. خیلی خوب. اما نسب الی المشائین. این مرحله هشتم. و اما میرسیم به مرحله نهم و اثبات مبنای حکمت متعالیه و نقد مبنای منسوب به حکمت مشا. در مرحله نهم از بحث اشتراک معنوی وجود استفاده شده، چنانچه پیشتر عرض کردیم یکی از مباحث مرتبط با اینجا بحث اشتراک معنوی است. از بحث اشتراک معنوی وجود دارن در اینجا استفاده میکنن. یعنی شما وقتی بحث اشتراک معنوی وجود رو طرح میکنید، اونجا باید تذکر بدید یکی از فواید بسیار مهم فلسفیش در این بحث تشکیک خودش رو نشون میده و بلکه در جاهای دیگه هم همین گونه هستش. خب ما در بحث اشتراک معنوی وجود، معنای وجود را یک معنای مشترک میان همه مصادیقش گرفتیم. این رو هم حکمای مشا قبول کردن، هم حکمای اشراق قبول کردن، هم حکمای حکمت متعالی، همه فلاسفین رو قبول دارن. مخالفان عده ای از متکلمین هستن که نقد کلماتشون رو در مباحث قبل گذروندیم. حالا اگر رو این نقطه پافشاری بکنیم، یعنی اشتراک معنوی وجود رو روش تاکید بکنیم، ملا صدرا میگه محال است شما یک معنای واحد را از حقایق متباین به تمام ذات که هیچ جهت اشتراک ذاتی ندارن، شما بخوای یک معنای مشترک از همه اینا انتظار بکنی، این محاله. علامه توی بدای یه بیانی داره که بلشه متحری هم تو آثارش این بیان رو داره که خیلی خوب هستش. ما از اون سو، یعنی از سوی انتظار یک معنا از مصادیق متعدد نیاییم، بلکه از راه صدق بیاییم. فرقی نداره، ولی همه اینا مباحث فلسفی هست، ناظر به واقع، نه مباحثی که در فضای لغت و اینها مطرح باشه. ایشون میگه از راه صدق بیاییم. تو بدایه هم همین مطرح شده. اگر شما یک مفهومی رو برای یک مصداقی صدق میدید، آیا منات صدقش اونجا وجود دارد یا ندارد؟ یعنی چیزی اونجا هست که شما این مفهوم میتونید اونجا صدق بدید؟ خب اگر در مصداق الف چیزی وجود دارد که بهش میگید وجود یا موجود، وقتی نظر رو برمیگردونید به مصداق دوم، آیا اون منات صدق اینجا هم وجود دارد یا ندارد؟ اگر بگید اینجا وجود ندارد چون میخواید متباینه به تمام ذات بگیرید دیگه، اگر بگید همون منات اینجا هم وجود دارد، معناش اینه که یک جهت اشتراک ذاتی با هم دیگر دارن. خب اگر بگید اون منات اینجا وجود ندارد، چطور پس این مفهوم رو اونجا صدق میدید؟ آیا تو نقطه اول منات صدق میخواد، ولی تو نقطه دوم منات صدق نمیخواد؟ تو مثال سوم، چهارم، پنجم اینا منات صدق نمیخوان؟ بحث منات صدق ما رو وادار میکنه که بگیم این حقایق متکثر یک جهت وحدت هم در خارج دارند، یک جهت وحدت هم تو خارج دارند. حالا به تعبیری که خود ملا صدر بارها گفته، حقایق متباین، بمای متباین که 100% با هم دیگه متباین باشه، انتزاع مفهوم واحد از اونها محال است. از جهت معرفت شناسی این محال است، مطابق بحثایی رو که ما تو معرفت شناسی اسلامی داریم، این معنا شدنی نیستش. پس نشون میدهد که وجودهای کثیر علاوه بر جهت کثرت یک جهت وحدت دارن که ما به لحاظ اون جهت وحدت مفهوم واحد وجود را از اونها انتزاع میکنیم. این بیان هم نقد میکنه نگاه مشا را، هم اثبات میکنه نگاه حکمت متعالیه را. من دو تا نکته ذیلش هست، یعنی من این مسئله بکنم، دو نکته هم عرض بکنم. مرحله نهم، الحق انها حقیقت واحدت فی عین انها کثیره، حق این استش که حقیقت وجود ها، حقیقت وجود حقیقت واحده است در عین اینکه کثیره. این حق با حکمت متعالی است، حق با پهلویون هست نه با حکمت مشاء. چرا؟ لعنا ننتزع. این بیانی که الان میخونیم اصلا خیلی مهم نیست، ولی این بیانی که الان میخونیم معمولا در نقد کلام مشاء میارن لازمش اثبات حکمت متعالی است، ولی من علامه مستقیم این رو برده برای اثبات نظر حکمت متعالی لازمش نقد حکمت مشاء است. چرا؟ از جهت کار خوبی هم باشه. لعنا ننتزع من جمیع مراتبها و مصادیقها مفهوم الوجود العام، مفهوم الوجود العام الواحد البدیهی و من الممتنع الاخر. به خاطر اینکه ما انتظار میکنیم از همه مراتب حقیقت وجود و مصادیق حقیقت وجود، یه تسامح ظریفی تو این لفظ هست، مصادیق حقیقت وجود، یعنی باید تسامحی در این تعبیر داشته باشه، الا مصادیق برای حقیقت وجود معنا نداره، یعنی همین افراد، همین کثراتی که برای وجود قائل هستیم، این وجودها. لعنا ننتزع من جمیع مراتبها و مصادیقها، که ها برمیاد به حقیقت وجود، ما از همه مراتب و مصادیق حقیقت وجود چی رو انتظار میکنیم؟ مفهوم وجود را، که این مفهوم وجود یک عام است، دو واحد است، سه بدیهی است. ما رو واحدش کار داریم، توجه کردید؟ این العام، الواحد، البدیهی هر سه تا صفت مفهومه نه صفت الوجود. مفهوم الوجود العام الواحد البدیهی، ما یک مفهوم عام مشترک معنوی، این عام که میگه اشاره داره به مشترک معنوی، اون وحدت هم همین رو میرسونه، فرق نداره، وحدت هم مشترک معنوی رو میرسونه، عام واحد بدیهی. خب ما یه چنین چیزی رو انتظار میکنیم. و من الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادیق کثیره به ماهیه کثیره، و ممتنع استش انتزاع یک مفهوم از مصادیق کثیره از اون جهت که کثیره است. خب کثیره من مصادیق کثیره به ماهیه کثیره غیر راجعه، یا اگر غیر رو صفت اون همین غیر راجعه الی وحدت ما، که این کثیر، یا غیر راجعه الی وحدت ما، که این کثیر یا اون مصادیق کثیره راجع به یک وحدت نباشه. ببینید، یاد شما کثیر دارید، مثلا انسان، بقر، غنم، فلان فلان، همه دیگه یک مفهوم حیوان ازش انتظام میکنید. چرا؟ چون این کثرات یک جهت وحدت دارن، اون جهت وحدت باعث میشه شما مفهوم حیوان رو ازش انتظام بکنید. حالا یک کثیری داشته باشید که غیر راجعت الی وحدت، که محل بحث ما و مدعای مشروع همینه. اگر چنین باشه، این اگر چنین چیزی باشه، انتزای مفهوم واحد از چنین کثرتی محال هستش. پس بنابراین حرف مشا نادرست و حرف حکمت متعالیه صحیح خواهد بود. حرف حکمت متعالیه صحیح خواهد بود یعنی چی؟ یعنی چنانچه وجودها کثرت ذاتی دارن به حسب ذاتشون کثیرن، به حسب ذاتشون هم واحد هستن. آره، یعنی کثیر از اون جهت که کثیره، یعنی ممکنه کثیر یه جهت وحدتی داشته باشه، من غیر راجعت این وحدت، همون نقطه توضیح میده. چون ببینید، یادی شما کثیر را از جهتی کثیر هست نگاه میکنید، وقتی کثیر را از جهتی که واحد است، ممکنه واحد هم باشه، مثلا ده، یادی ده را نگاه میکنید از جهت وحدتش، یادی نگاه میکنید از جهت کثرتش. حالا حتی در این موارد که جهت وحدت هم داره، اگر شما به کثیر از اون جهت که کثیر هست نگاه بکنید، نمیتونید مفهوم واحد ازش در بیارید. واضحه چی شد؟ کثیر از اون جهت که کثیر هست، از این مفهوم واحد در نمیاد. حالا اگه یه کثیر داشته باشین که اصلا واقعا هم جهت وحدت نداشته باشین، که دیگه روشاخشه، این کثیر از اون جهت که کثیر است که هیچ جهت وحدتی هم ندارد، خیلی روشنه که مفهوم واحد از او قابل انتزاع نیست. بله دیگه، هم کثرت هم وحدت. و یتبین بهی ان الوجود حقیقتان. پس بنابراین با این توضیح که ما تو مرحله نهم دادیم، این نباید سر سطح باشه، این باید ادامه همون باشه. و یتبین بهی ان الوجود، با این بهی رو میتونید بزنید به انتزاع مفهوم واحد از مصادیق کثیر، یا بزنید به اشتراک معنوی وجود، فرق نداره، این به همین محتوایی که تازه گفتیم. و یتبین بهی ان الوجود، وجود منظور حقیقت وجود، ان الوجود حقیقتان مشککتان ذات و مراتب مختلفت، دارای مراتب مختلف هستش، یعنی نگاه حکمای حکمت متعالی است باشه. دو تا نکته عرض بکنم. یه اشکالی حضرت استاد آیت الله مصباح به این بحث گرفته، در هر جایی که ملا صدرا این بحث رو داره چون این اشکال رو داره، و اون اشکال این هستش که شما وقتی میگید انتزاع مفهوم واحد از مصادیر متباین به مایه متباین نمیشه و از این راه میخواید چیکار بکنید، یک جهت وحدتی رو تو ذات وجودها در نظر بگیریم، ما یک راه دیگری داریم. یعنی میشود انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین به مایه متباین را توجیه کرد بدون اینکه به جهت وحدت ذاتی کشیده بشه. چطور؟ ایشون میگه میشود این حقایق متباینه به تمام ذات یک عرضی لازم مشترک داشته باشند. حالا ایشون این نکته نفرموده، ولی گویی یا خود حکمای مشام تو ذهنشون همینه. او اشتراک مفهومی وجودی که معمولا گفته میشه فقط تو بحث مفهوم که نیست، در حکمت مشا کلماتشون نگاه بکنید اونچه که در اشارات اومده، میخواد اینا میخوان بگن یک خصیصه خارج از ذاتی همه این وجودها دارن که این خصیصه خارج از ذات مشترک بین همه است. اون خصیصه خارج از ذات موجب انتزاع مفهوم واحد میشه. این اشکالی است که به این بحث گرفته شده. منتها هم ملا صدرا متوجه این نکته است، هم فلاسفه ما به این بحث دقت کردن، و اون این استش ما یه قاعده ای تو فلسفه داریم که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. این بحث ملا صدرا فقط بحث مفهومی نیست. چگونه می شود حقایق متباین به تمام ذات، روش تاکید بکنید، حقایق متباین به تمام ذات که 100% با هم دیگر مختلفن یک خصیصه واحد داشته باشن؟ این معنا اساسا ممکن نیست. هر چیز بلعرض، یعنی اگر یک بلعرض مشترک دارید قطعا باید به یک به ذات مشترک منتهی بشود. همین معنا را ملا صدرا علاوه بر این قاعده هم داریم تو فلسفه و مکرر در مباحث فلسفه بهش گوش زد شده، گرچه تو این بحث متذکرش نشدن، در جلد 2 اسفار صفحه 26 یه بحثی شبیه به آنچه که الان طرح کردیم از سوی شیخ اشراق مطرح میشه که ایشون میگه ما میتونیم حقایق متباین لازمه مشترک داشته باشه. ایشون همین بحث رو مطرح میکنه در نقد فرمایش شیخ اشراق. یعنی شیخ اشراق بحث مفهوم فقط مفهوم نداره، میگه لازم واحد برای حقایق متباین. ایشون میگه این معنا صحیح نیست، چون یک معنا و یک مفهوم رو نمیشود از حقایق متباینه انتزاع کرد. یعنی این بحث رو ایشون حتی جاری در خصیصه خارجی مشترک هم میداند، چون که مبانی فلسفی هم همین نکته رو اجازه میده. یک نکته، یک نکته که باقی مونی که عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. چون که عرض کردیم 2-3 دقیقه زودتر تعطیل میکنیم، ساعت رو زود زنگ میده خیلی. چون یه ذره بگیم تو پر اول من بحث بکنم، چون تو پر اول الان خیلی حرف قشنگی زده که سابقه نداره، یعنی کم تر جایی که میشه پیدا. تو پر اول من بحث بکنم تر کتا درزی رو ما خارج کردیم از این بحث، کتا درزی به پاس ماهیات خارجش کردیم از این بحث.
نداریم
که داریم، ما الان به اون کار نداریم، ما حقیقت مشکلات به تشکیل طولی کار داریم، باشه چه؟ به این کار
داریم. این بحث
حقیقت مشکلات رو مثلا بیاد فرد لایه لایه میاد، حالا ما به مثالش مثال نور رو میزنیم، درازه کردید؟ نورهای متعدد. یعنی من مثال رو تو بحث نور یه مقداری تو نه اون خیلی اشکال داره، اون خیلی شام داره، خیلی
اشکال
داره. اون دریا، امواج دریا و دریا مثال است برای ارتباط ماهیت را میکنه. اینجا بحث کثرت ذاتی خوده بوده. حالا میگیم مثال هایی که شاید متعریض داده، مثال که اینجا داده شده اشاره میکنم، نمیخوام مفصل باید جهت وحدت ذاتی ایزاغوجی ندارن، من بذار جهت وحدتشون خارج از ذاتیاتشون هست. همین سوال همینه، این جهت وحدتش میگیم به خاطر ماهیاتش نیست، به خاطر وجودش هست. برمیگرده به وجود، این خصایص وجوده. اینجا مثلا میگید اینا عرض درسته؟ به نه تا میگید عرض توضیح دادن که وقتی شما میگید عرضه این خاصیت دارید حتی آتی لفظ ماهیت که بکار میبرید میگید همه اینا ماهیت دارید ماهیت جزء عوارض ذاتی وجوده خود ماهیت خود ماهیت جزء عوارض ذاتی وجود هست یعنی قطعا باید به یک جهت ذاتی برگردیم منتها ذاتی رو مواظب باشیم یادی ذاتی ایفاوجی مد نظره یادی ذاتی با برهان مد نظره ما هم تو این فضا بیشتر ذاتی با به برهان مد نظره
این
فضا با آخرش نفرده میدونی که من دیم میگم که اصلا وجود به خاطر اینکه اصلا وجود چی؟ وجود که ذاتی ایفاوجی اصلا نداره تو بخواهی اینا مطرح کنی بذار اصلا به توتال از اون بحث مستن
بین وجود و عدم
ببینید بین وجود شی و عدم شی تناقض هست یعنی شی نمیتونه هم وجود داشته باشه هم عدم داشته باشه اما جنس اینها رو من دارم مقایسه میکنم یعنی وجود عدم ماهیت نه رفتی به هم ندارن که اینا جنس های متعدد هست راجعه که چی میگم خوب دقت کنید نمیشه این چیز نگاه کن این نمیشه موجود باشه محدوم هم باشه واقعیت داشته باشه واقعیت هم نداشته این امکان نداره یعنی بین وجود این شی و عدم این شی تناقض هست اما یه سوال آیا بین ماهیت که چیزی این شی هست و بین وجودش و بین یک عدمی که حالا فرض کردیم که الان که اینجا نیستش درسته اینها رو شما با هم چیزی مقایسه میکنید میخوام بگیم چند تا جنس مختلف یعنی تو کالبد شکافی از واقع ما جنس وجود را غیر از جنس عدم و غیر از ذات ماهیت میدونیم این میخوایم بگیم آیا ذات ماهیت جزء جنس وجوده؟ آیا ذات ماهیت جزء جنس عدمه؟ نه این هست نه اون هست نه عدمیت یعنی وجود جزء ذاتش نیست ملا صدرا توضیح داد که اتفاقا عدم هم جزء ذات او نیست این عدمی رو باید دقت کنید یعنی تو محتوای ذات او هویت واقعیت و وجود نهفته نشده من تو این بحث دقت می‌کنم ما می‌خوام بگیم ماهیت نه جنسش از جنس وجود نه جنسش از جنس ماهیت عدمه این اصلا ربطی بحث تناقض اینا اصلا نداره این تو حوزه دیگه‌ایه ما ان شاءالله جلوتر رسیدیم یه بحثی داریم که میگن ماهیت من حیثیه نه وجود توشه نه عدم توشه یکی از بهترین جواب‌ها همین بحثه که استفاده میشه از کلمات آیون حالا ببینیم اونجا چه دردسرای افتادن میخوان حلش کنن در حالی که تو کلماتشون خیلی مبانی خوبی وجود داره برای حل و فصل اون قضیه یکیش همینه ما تو اونجا اصلا نمیخوایم بگیم که فرضی که تو ذات ماهیت لا موجود و لا معدوم اتفاقی نه اینا نمیخوام بگیم که میخوام بگیم آقا جنس ماهیت با جنس وجود و جنس عدم فرق میکنه اینو میخوام برات بگم تو ذات ماهیت هیچ یک از اینها به لحاظ امر ذاتی و جنس تشکیل دهندهش نیست واضحه که میشه ما از کلام وقتی واضح میشه میگه خب این که واضح بود چرا اینقدر اشتباه شایی میکنه چرا اینقدر بحث کردیم تا واضح نیست میشه که این بحث هم مثلا ما میخوایم به همین جا برسیم این نقطه برسیم تحلیل بکنید کالب و شکافی بکنید اینا رو با هم دیگه بررسی بکنید ببینید چی میخوان بگم هم اصالت وجود حل میشه با این تحلیل هم بحث